رفقا، امروز سوم اوت و 12 مرداد، روز ادامه جلسه کنفرانسمونه. همونجور که رفیق رئیس جلسه گفت، من زیر مبحث عمومیتر اوضاع سیاسی دارم راجع به شیوه برخورد ما به جنبش توده جاری صحبت میکنم. واقعیتش اینه که من بحثم دو قسمت کردم و به این تم مشخص، شیوه برخورد ما به جنبش توده جاری، تو بخش دوم میرسم. تو بخش اول بیشتر مبانیشو میگم، که یه خورده مبانی تئوریکشو میگم برای که برای ما مروری باشه و شاید وقتی به وظایف رو میرسیم به اصطلاح یه عمق تئوریکی داشته باشه. واضحه که کلن همچه تحلیل ما از جنبش جاری و چه شیوه برخورد ما تا همین الان بیان شده، در بیانیه هامون اومده و رفقای فعال گرایش سوسیالیستی کارگری در داخل همچین برخورده در عمل جریان داره. برای من خصلت بحث امروز این نیست که بخواد یک چیز جدیدی رو کشف کنه، یک حرف خیلی تازهی بزنه، بلکه میخواد احتمالا به ما احاطهی بده تا کمک کنه به بحثهای بعدی کنفرانسمون که مشخصا مثلا فرض کنید راجع به نقشی که ما میتونیم ایفا کنیم، ارزشایی که باید توش فعال بشیم، اولویتامون چیه، چه ابزارهای مهم اینجا، یا برای برفرض بخش خارج کشور ما بتونه با اتکا به شیوه برخورد به کل جنبش توده‌ای بتونه یه تبیین منسجمی به دست بده که بتونه یه قطعنامه درازمدت‌تری رو ببندیم و یه پایه‌های عمیق‌تری داشته باشه برخورد به این. در شاید مفید باشه اشاره کردن پایه‌های توده‌ایش. ببین بحث تئوریک هم امیدوارم بحث کسالت‌باری نباشه و بیشتر خود راجب خود تئوریک صحبت نمی‌کنم، یادآوری می‌کنم ارجاعات تئوریک. به هر حال بعد از این توضیحات مقدماتی فکر کنم اولین چیزی که باید راجع به این گفت، شیوه برخورد به جنبش توده، شاید متاسفانه لازم شده به خاطر جهالت برخی ها که ادعای چپ بودن دارن، به ما بشن همشه چپ غیر کارگر، گفتم این که اصلا جنبش توده هست یا نیست، و برخی جواب اینه که نیست. و در حقیقت ارزیابی ما از یه جنبش توده‌ای به نظر من جواب هست یا نیست دادن بین ولی یه جنبش توده‌ایه یا یه جنبش توده‌ای نیست، یه جنبش توده ارتجاعیه یا یه جنبش توده‌ای مترقیه. بلافاصله این سوال پیش میاد که با چه معیاری باید بسنجیم؟ اونهایی که جواب نیست دادن، بعضی جریانات که من اینجا اسم نمیبرم، لزومی نداره، من که با همین نیست گفتنشون خودشون رو بی‌ربط کردم به سیاست ایران، با دو تا معیار ترشده، دو تا معیار مختلف. یکی این جنبش با رهبری جاریش میسنجه، رهبری در هر لحظهش میسنجه، و این جنبش چون به قول اونم رهبریش در اصل موسوی نسته از سبز هر چیز هست، برای من جنبش تودهیش نگاه کن ارتجاعیست، موسوی سبز هست، برای من جنبش تودهی کارمانیست، باشه یه برخورشون اینجا نتچی میشه. خب این سطحی بودن خیلی روشنه، برای اینکه مثلا فرض کن انقلاب فوریه روسیه، چون میلیکوف رو به قدرت رسوند و لیبرال راستش بودن، برای من مال بورژوازی و بورژوازی هم که برای بولشویک‌ها ضد انقلاب این چیز ما نیست. یا انقلاب به نظر من راستش ممکن درسی باشه، درس نابجایی باشه که از انقلاب بهمن و از فاجعه انقلاب بهمن گرفتن، به این معنی که اونجا خمینی اومد با خمینی رفتیم و رهبریش دستمون بود و دیدید چه شد. خوشبختانه چند ماه پیش ما راجع به انقلاب بهمن صحبت کردیم و جلسه داشتیم و تعبیر متفاوتی دادیم علت این که چرا خمینی ظهور کرده باید جواب داد، نه که چون خمینی رهبر بود رهبر ماند که نشد صحبت. برای من به این نمی‌پردازم، فقط خواستم بگم معیارشون رهبری جاری جنبشه. و خود همین اولا رجوع به فاکت‌های تاریخی، انقلاب روسیه رو بشه زیاد مثال بزنم تو این بخش اولا، برای اینکه به اصطلاح نقطه رفرانس پارادایم تئوریک ماست وقتی راجع به این چیز حرف می‌زنیم، و همینجور انقلاب بهمن رو برای هم برای همون آشناس و طبعا تاثیر داشته رو ذهنیت کل چپ ایران و جامعه ایران. دومی معیاری که حداقل تو این بحث از جانب این چپ‌های نمیدونم چی بگم دوران گذشته چپ‌های غیر کارگری اعمال میشه اینه که جنبش رو با موضوعی که بر سرش گرفته میسنجن، چون جنبش بر سر ابطال انتخابات در گرفت، آقا این جنبش مربوط به انتخابات و فریب و توهم، بنابراین باطله. اگه اینجور باشه مثلا جنبش انقلاب بهمن حالا برسم مختشی کجا بگیریم؟ اگر خارج محدوده بگیریم، انگار تجسم کنیم که انقلاب بهمن بر سر ساختمان‌های خارج محدوده بود. سوژه درگیری جنبش انقلاب فوریه باز بر سر این بوده که مثلا نون چرا اون روز تو چیز نبود، یا یه همچین محققی. و این میخوام بگم اشتباه فقط چپانش، یه محققی دانشگاهی فکر کنم تو جز انقلاب بهمن اینو اشاره کردم، گفته بود که انقلاب ایران به خاطر قطع برق بود تو انقلاب 57، برق زیاد قطع میشد و این مردم خیلی ناراحت بودن، گفت آقا چرا برق قطع میشه؟ این ماهیت جمهوری که از سمبولیک منظورشون بود که ناتوانی شاه در دادن سرویس به طبقه عبور بفتر به حال اون بیچاره آکادمیک بود، به فرض اینا بود که این فقط آقا برای اقتال انتخابات که حرف نشد، ما گفته بودیم رأی ندیم، چرا شما این کار رو کردیم؟ واضحه که معیار اینا نیست. چیزای دیگه هم هست که به نظر من به نادرست و الان ما شاید اونا رو میبینیم. یه جنبش رو از روی شعارهای جاریش قضاوت میکنه، مثلا همین آقا اینا میگن اقتال انتخابات این که موضوع ماست، اینا اصلا میگن الله اکبر. از این بدتر واقعا هم کسی که 30 سال زیر جمهوری اسلامی زندگی کرده باشه برای خود چندش از الله اکبر هم کاملا درک میکنه. این هم برای حداقل برای همه بررسی کنندگان جدی انقلابات لازم نیست آدم مارکسیست باشه، آدم ماتریالیست تاریخی باشه، آدم میتونه به اصطلاح با دید استراکچرالیستی باید ساختارگرایی به انقلابات نگاه کنه، باید اونا اینا سطحی به نظر میاد قضاوت‌ها. یا بر فرض که خوشبختانه الان رایج نیست ولی تو انقلاب بهمن ما این بحثا رو شاید زیاد داشتیم، برای اینکه وقت چپ رادیکال تری وجود داشت، هژمونی داشت، جنبش رو با تاکتیکاش میسنجم و معمولا تاکتیکای تندتر بهتره. اگر جنبش واسه گفته باشه سکوت میکنیم و آرام میریم و یا گل بدهد بد است، ولی اگه سنگ بندازد و نمیدونم شیشه بشکند معلومه خوب است و رادیکال است. همه اینا دارن در حقیقت با این شاخص ها سعی میکنن راجع به رادیکالیسم جنبش صحبت کنن، ولی یه تحلیل نه فقط گفتم ماتریالیست تاریخی بلکه یه تحلیل ساختارگرایی. واقعیت اینه که ماهیت جنبش باید بتونه مثل هر کار علمی باید بتونه از ظواهر فراتر بره و اون ساختارهای به اصطلاح ظاهرا نامرئی رو ببینه که در حقیقت این ظواهر شکل میدن. کار میشه جوری که مارکس مثلا تو کاپیتال میگه، میگه خب ظاهر قضیه این که خورشید دور زمین میگرده از خاور در میاد در باختر غروب میکنه، ولی واقعیت اینه که کار علم اینه که با از این مشاهده فراتر بره درست عکسش رو بگه، بگه این زمین است که گرد خورشید دارد میگرده. کار علم همیشه اینه، برابر این تفکیک به اصطلاح نمود و ماهیت ترکیب نمیدونم ظاهر پدیده و قانونمندی پدیده لازمه. هر تحلیل علمی باید بتونه قانونمندی رو پیدا کنه که این ظواهر توضیح میده، یعنی توضیح میده چرا بر سر انتخابات در گرفت، توضیح میده چرا شعارش الله اکبر شده در این مقطع، توضیح میده چرا تاکتیکش اینه، یا توضیح بده که چرا رهبری جاریش اینه، بتونه اینا توضیح بده. و من امیدوارم تو این بخش اول صحبتم بتونم این ظواهر رو با رجوع به مثلا ماهیت این جنبش، پایه های این جنبش، قانونمندی و ساختار این جنبش توضیح بده. به این دلیل ما طبیعیه که باید اگر ماهیت صحبت میکنیم، برای ما که از دید ماتریالیست تاریخی صحبت میکنیم و من اینجا فرض طبیعی طبیعیه که فرض تو کنفرانس اعتراض سوسیالیستی باید به ترکیب طبقاتی جنبش توجه کنیم. چرا؟ برای اینکه اولین اصل نه فقط الان ماتریالیست تاریخی بلکه سوسیولوژی، انواع مکاتب سوسیولوژی که اینکه بالاخره جامعه شهری بررسی کنیم، بریم نگاه کنیم مردم به چه اقوامی تعلق دارن، بریم یا اونجور که مد شده آیدنتیتی ها رو نگاه کنیم، بگیم مثلا ورزشکاران، گی ها، جوانان، اینجور نگاه کنیم، یا یه به اصطلاح مقوله پایه‌ای در بررسی جامعه طبقات هستن که رفت دارن به شیوه تولید این جامعه چگونه زندگیشون رو تعمیم میکنن و باز تولید میکنن و در اون مناسبات آیا صاحب ابزار تولید هستن، آیا نیروکارشون رو میفروشن، آیا بینابینی هست. درسته اینا پایه در این اینن همون گردش زمین به دور خورشید، در اینکه فورا دیده نمیشن، ولی اینا اون ساختارهایی هستن که در حقیقت توضیح بیدن این ظواهر رو. برای این متد ما در نگاه کردن به این جنبش، نه برخورد سیاسی منظورم، در تحلیل شناخت از ماهیت این جنبش، طبیعی که به دستگاه فکری متکیه که به طبقات نگاه میکنه. وقتی به طبقات نگاه کرد، نه فقط به مطالبه جاری و فوریشون که طرح شده، بلکه به این نگاه میکنه که خب علت این تحرک طبقاتی چیست، از لحاظ علمی چه خواستهایی دارن که میتواند به این بیان بدهد دیگه. بنابراین واقعیت این شعار برپس ابطال انتخابات و وقتی در تحلیل جنبش جایگاهی داره که معتقد باشیم با ابطال انتخابات این مردم همین میرن خونهشون، همینه میخواستن واقعا، درسته؟ یا نان همون قدر میاد به انقلاب که اگر فقط نانو بدیم میرن خونه، در حالی که اگه شما تحلیل طبقاتی کنید با توجه به 80% جامعه روسیه در اون مقطع روستایی هستن، میگن آقا مسئله زمینه. اگر یه تحلیل دقیق سیاسی بکنید، آقا جان 4 سال یا 3 سال این جنگ امپریالیستی کمره ملت رو خرد کرده، خزانه خالیه، قحطی، جنگ باید تموم شه، زمین مسئلهش باید حل شه. اینا خواسته اینه که این جنبش توده‌ای از این انقلابی را انداخت از فوریه تا اکتبر رسون و کسایی که دقیقا همین دینامیزم رو شناختن تونستن بر این سوار بشن. برای من توجه به طبقات وقتی میگیم خواسته عینی، یعنی اون خواسته عینی که به طور عینی اونا میخوان بگی به طور عینی، حتی اگه مطالب فروشون چیزی باشه، به طور عینی با گرفتن اون هست که میگن به خواستمون رسیدیم، میرم خونم، تموم شد دیگه. و به جای تاکتیک‌های جنبش، تاکتیک‌های جاری جنبش که خب جایی داره، معنی داره، هیچ کدوم از ظواهر بی اهمیت نیستن، معنیش این نیستش که، ولی به جای تاکتیک‌های جاری جنبش باید به نیروی محرکه جنبش توجه کنیم. اون به اصطلاح دینامیزم جنبش، اون چیزی که اونه، رابطه نیروها و حرکت، حرکت این جنبش تابع چه نیروهایی هست، کدوم نیروها هست، کدوم سمت‌ها می‌خوان بکشنش به کدوم سمت ببرنش. اون نحوه نگره شما به هر جنبش تودهی باید باشه و بوده، داریم بدیهیاتی رو تکرار میکنم. خب اگر من تفسیرش نمیدم، فقط یه یادآوری کوتاه بودیم، برای من با این دیده اگر کنیم واضحه که این یه جنبش تودهی هست، در این که جنبش تودهی هست به نظرم هر پرینچ میلیون ها نفر خیابون بودن، ادامه دارد و اینم میبینم دوامی دارد. طرفش دولته، جمهوری با رژیم جمهوری اسلامی حال با هر مناسبت داره، نگو نمیگیم براندازی هر چیز راجعش صحبت نمی کنیم یا درجه اصلاح هست چیز، بعد در مقابل دولته و ما باید تبیینی از این دولت داشته باشیم. اینان همونجور که این جنبش چون دو طرف داره، خود جنبش در هوا، این جنبش در علیه یه چیز می جنگه، همونجور که باید ماهیت طبقاتی این جنبش رو بشناسیم، نیروهای محرکه این جنبش رو بشناسیم، خواست های بخش مختلف شو بشناسیم، همینجور باید اون سوی معادله رو ببینیم دیگه، با چه طرفه، همه این خواست ها از کی هست، چقدر میتونه بگیره، چقدر میتونه نگیره و با چه تغییراتی در اون میتونه به خواستاش برسه. راجع به تبیین از دولت جمهوری اسلامی من زیاد اینجا تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم که به طور کلی فکر کنم تو مناسبات دیگه اینقدر اینو گفتیم، ممکنه که سال افتار باشه یادآوریش. سه تا تبیین ازش وجود داره، یه تبیینی که باز به ظواهر اتکا داره و به همین دلیل غیر علمیه ولی پشتوانه سوسیولوژیک و لیبرال برش ساختن، تبیین است متکی به سنت مدرنیته. تبیین اینجا از دولت جامعه اینه که آیا دولت مدرن است یا سنتی است، آیا رئیس قبیله ها حاکمن مثل نمیدونم آدم ها بر اساس اتوریته سنتیشون مثل حمید کرزای، یه دولت سنتی واضحه دیگه، مجبورم اون ردای مسخره دارم بپوشه چون اگه اون در بیاره دیگه من نیستش، با کراوات نمیتونم نقش ایفا کنه، اون ردا نشون میده دولت سنتی هم. و اینجا هم تو ایران چون عبا داشت خمینی و اینا، خب دولت سنتی است، آخوندن، حالا عمیق‌ترش اینه که سکولار نیستن، مدرن نیستن، با درکی که بود منظورش اینه که ظواهر مدرنیته رضا شاه آتاتورک رعایت نمیکنن، رو زمین میشینن و با دست غذا میخورن یا هر چیز دیگه، یه اینچین که یه واقعیت های توش هست حتما، همه اینا مخصوصا جنبه مذهبی بودن رژیم و سکولار نبودنش خیلی مهم هم هست. برحال یه تبیین مدرن سکولار از دولت دارن و حریف ما یک دولت حالا سنتی هست یا در تبدیلان پیچیده شون یه دولت دوپایه هست، مخلوطی از سنت مدرنیته هست، مخلوطی از جمهوریت و اسلامیت و جمهوریت تقویت کرد اسلامیت تضعیف کرد، از اینجور بحثایی که ظرف 12 سال گذشته زیاد شنیدیم و آشنایی داریم. یه تبیین از دولت، من راجع به دیگه چیزی صحبت نمی کنم. اگه با این تبیین از دولت نگاه بکنید، اون وقت نیروهایی که در مقابلش هستن چه میخوان چه درجه باید این کاری کرد و اینا، باز بر اساس اینکه چه تبیین داشته باشید، دو پایه ببینید دین اسلامیت جمهوریت یا یه پایه ببینیدش کلن فلانه، کلن سنتیه، استراتژی مختلف و تبیین مختلف داشته باشه. اهمیت جایگاه اهمیت تبیین از دولت رو میخوام نشون بدم، به اینکه از تک تک استنتاج کنم که چه نتایجی میاد. یه تبیین دیگه که به اسم چپ رواج داشت ولی واقعا با چپ در انقلاب بهمن توسط چپ غیر کارگری رواجش ریشه هاش به تبیین خصوصا به شیوه حزب توده میرسید، اینه که بخش های مختلف دولت رو به فراکسیون ها و بخش ها تقسیم کنید و بخش های مختلفش رو ربط بدید به اقشار مختلف در جامعه، به بخش های مختلف سرمایه، و اگر جز این باشه فکر کنید ماتریالیسم یعنی این. ماتریالیسم یعنی این که اقتصاد مهم است، روی اقتصاد سیاست روبناست، بنابراین باید به هر مثلا نماینده مجلسی گفتش که این نماینده خرده بورژوازی مرفه سنتی بازار شمال شرقی تهران است مثلا، با این درجه دقت چیز کن. خاصیت این تبیین رو من لازم نیست یادآوری کنم، خاصیتش این بودش که مثلا برای جنبش های توده‌ای، چون جنبش های توده‌ای طبقات وسیطه در بر میگیرن و همه اینا اگه قرار شده باشه توی، یا نه همه اینا، برای قرار شده همه فراکسیون ها و همه بخش های رژیم پایشون روی قشری باشه، معمولا یه نماینده اون بالا پیدا میشد که بالا قشر خوب است، باید از اون حمایت کرد. خاصیت این تیکه تیکه کردن اقشار مختلف رو نسبت داده بخیر ایشون که این مثلا بورژوازی ملی، اون بخشش بازرگان بورژوازی ملیه، چون نمیدونم مثلا موتورشو بوبینشو خودش پیچیده وارد نکرده، بنابراین ملیه، بنابراین ازش حمایت، یا نمیدونم این خورده بورژوازی ضد امپریالیست اون که خورده سازشکار باید ازش حمایت کرد. مسئله ریزیس کردن دولت به فراکسیون ها مسئلهش این بودش که از کدوم در مقابل کدوم باید حمایت کرد. اینجا لزومی نداره من تکرار کنم که واقعا از لحاظ طبقاتی میشه دید این متناسب با موقعیت خورده بورژوای ناتوانی تاریخن که ناگزیر همیشه به جدال جناح ها چشم بدوزه برای که اوضاع شاید یکم بهتر شه، خودش که برنامه خاصی نمیتونه داشته باشه برای تغییر اساسی. و من بود مسئلهش اینه که تو این دعوا طرف کیو بگیرم، برات عقل کت خداییه که به همون از همون موقعیت طبقاتی کت خدای ده میرسی. و تبیین سوم یه تبیین ماتریالیستیه. تبیین ماتریالیستی از دولت به این معنی که نه با این فرموله قالبی که اقتصاد زیر بناست رو بناست. ماتریالیسم ها یادون باشه ماتریالیسم تاریخیه، بالاخره باید شکل گیری پدیده ها رو بر اساس ماتریال تاریخی که اونجا وجود داشته، بر اساس اگه تمام تاریخ مبارزه طبقاتی است، بر اساس مبارزه طبقات رو به طور کنکرت نشون بده چرا مبارزه طبقات به این منجر شد. نمونه درخشانش کار خود مارکس و انگلس، کار لنین در برخورد به دولت بناپارت، دولت بیزمارک، وقتی راجع به انگلیس و به اصطلاح توریا و لیبرال ها می نویسه، یا لنین وقتی که تبیین به دست میده از تزاریسم و رابطهش با بورژوازی میگه و توضیح میده چرا بورژوازی مشروط خاطر کجا بخواد چه بکنه، یا راجع به دولت موقت صحبت میکنه. دولت موقت کرنسکی و اینا رو نمیشه بدون انقلاب فوریه و جنگ و اینا توضیح داد. نمیشه گفت آخه میدونیم تو بازار مثلا پتروگراد این قشرش این رفته اون بالا. این مدل غیر تاریخی و مدل انتظاری رو نمیشه اعمال کرد و گفتم خاصیت این مدل انتظاری همش بزنگ چیست. راجع به زیاد صحبت نمی کنم. این تبیین بودی که ما تلاش کردیم برای مبنا به دست بدیم. مثلا دو تا شایستگیش داشته که هرچی بیشتر جلو میریم پیدا میشه. یه شایستگی مهمش واضحه که نتایج سیاسی که ازش میشه گرفت و چیزی و برای سیاسی که داره دامن، ولی خاصیتشه این، یعنی فوایدشه، از راجع ماهیتش چیز نمیگه، ولی به نظرم چیز ماهیتی مهمش اینه که هرچی بیشتر ما میآموزیم در پرتو اسناد تاریخی یا در پرتو تجاربی که اتفاق میفته، میبینیم که این تحلیل با فاکتها تطبیق میکنه و این اساس هر گونه ماتریالیزمیه که از متافیزیک و ایدئالیسم و اینا میخواد اجتناب کنه، میخواد واقعی‌گرا باشه، رئالیست باشه در شناخت شناخت. هرچی بیشتر اسنادی میاد بیرون، هرچی بیشتر مثلا این بحران عظیمی که توش هستیم اتفاق میفته، میبینیم که این فاکت ها این دستگاه تبیین نظری رو غنی‌تر میکنه، قادرتر میکنه به توضیح پدیده. من اینجا تکرارش نمی کنم. اساسش این بودش که وقتی راجع به انقلاب بهمن صحبت میکردیم شکلش رو توضیح دادیم که چگونه یک بلوک طبقاتی شکل گرفت در دل انقلاب بهمن، بورژوازی به چه دلایلی وارد این بلوک سازش با یک جنبش ارتجاعی خورده بورژوایی شد، این جنبش ارتجاعی خورده بورژوایی چگونه تونست انقلاب رو سرکوب کنه، و بعد این جنبش وقتی چجوری از توش توان افتاد و نهادینه شد. راجع به اینا صحبت کرده بود. این سابقه شه و این دولت 30 ساله جمهوری اسلامی، 28 ساله جمهوری اسلامی اگر از مقطع مثلا سال 58 تا 60 بگیریم، شکل گیری نهایی شو از 60 رو باید بگیریم، این دولت جمهوری اسلامی به اصطلاح مارش دولت بناپارت میذاره در زمره دولت استثنایی. نه به معنی که کم اتفاق میفتن تو تاریخ، بلکه به این معنی که در یک شرایط مبارزه طبقاتی استثنایی به وجود میاد. به این معنی نظر من رفقای مارکسیستای داخل لغت بناپارتیستی رو برای این رژیم مصرف کردن، تبیینی که خودم ما نکردیم، ما از این اشتراک کردیم. بحث مجاز نظریه بین نویسندگان گرایش ما میتونه بمونه با هم بحث کنه، ما رو غنی تر میکنه، ولی قطعا دولت استثنایی برای اینکه در یک شرایط ویژه مبارزه طبقاتی فقط تونست شکل بگیره. به این معنی استثنائیه. شرایط مبارزه طبقاتی که به عروج همچین دولتی منجر شد یه شرایط یونیک منحصر به فردیه. منظور این از دولت استثنایی. در مورد دولت بناپارتیز مارکس توضیح میده که اینی که دو طبقه در حقیقت مساوی شدن در جنگ طبقاتی. در مورد ایران ما توضیح دیگه داشتیم. به همین دلیل من لغت بناپارتیستی رو برش مناسب نمیدونم، ولی مهم نیست، برای اینکه منظورم رو میفهم. برای من هیچ ملاحظه‌ای ندارم راجع به محتوای تحلیلی که رفقا بخوام بناپارتیستی بنامش، ولی به هر حال ما جور دیگه توضیح دادیم. میگم بحث نظریه ادامه داره، موضوع صحبت ما نیست. خاصیت اینه که شرایط عروج، شرایط استثنایی عروج این دولت رو ما میشناسیم و دقیقاً استثنایی بودنش این مسئله رو تو دامنه زده و فکر کنم رفیقمون رضا تو بخش اول صحبتش هم بهش اشاره کرد. با این موضوع ورود بوده که بالاخره از این حالت استثنایی در اومدن، یعنی متکی شدن به طبقه اصلی جامعه و در مورد این متکی شدن به بورژوازی.